4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفدهمین بعد از ظهر از فروردین 1401 خورشیدی برابر با ششم آوریل 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر، با نگاهی به آخرین تحولات اوکراین در 24 ساعت گذشته تا مسئله حمله به 3 طلبه در صحن حرم امام هشتم شیعیان در مشهد و واکنش ها به آن. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منقام آگاه از توافق درباره آزادسازی برخی اموال مسدود شده ایران خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به میزان این مبلغ آن را قابل توجه توصیف کرد و افزود توافق در این زمینه مستقل از برجام است. ایرنا اشاره نکرد که طرف مقابل برای آزادسازی این پولهای مسدود شده چه درخواستی داشته است. همچنین مشخص نیست این منبع مالی مربوط به توافق با کدام کشور است، اما در ماه‌های گذشته و در جریان مذاکرات احیای برجام موضوع منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی که میزان آن حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده مطرح بود. از جمله در اواخر بهمن ماه گذشته نمایندگانی از حوزه بانکی و وزارت نفت ایران با نمایندگانی از دولت کره جنوبی درباره راه‌های پرداخت و همچنین ادامه تجارت نفت در صورت رفع تحریم رایزنی کرده بودند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که اسناد لازم مورد نیاز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 29 اسفند به این نهاد داده شده و مقام‌های این نهاد احتمالاً برای مرور مطالب و پاسخ‌ها به ایران سفر خواهند کرد. آژانس در مورد 4 موضوع از ایران سوال داشت که هم ایران و هم آژانس تایید کردند که پرونده یکی از موضوعات بسته شده است. آنها گفتند که روند بررسی پاسخ درباره 3 موضوع دیگر که مربوط به اماکن و مواد از پیش اعلام نشده است ادامه دارد. همکاری های ایران و آژانس جدای از توافقات ایران و قدرت های جهانی پی گرفته می شود. بخشی از این همکاری که تحت برجام انجام می شد معلق شده و در انتظار احیای توافق هسته است. ایرینا ورشچوک معاون نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد 11 مسیر تازه برای تخلیه غیر نظامیان از نقاط مختلف از جمله شهر تحت محاصره ماریوپول در نظر گرفته شده است. معاون نخست وزیر اوکراین با انتشار بیانیه‌ای گفت کسانی که قصد خروج از ماریوپول را دارند باید از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و برای خروج از سایر نقاط از اتوبوس استفاده خواهد شد. برخی ناظران بین‌المللی وضعیت در شهر بندری ماریوپول در کنار دریای سیاه را آخرالزمانی توصیف کردند. مقام های اوکراینی تقریبا به صورت روزانه در تلاش برای باز کردن مسیرهای بشردوستانه برای خروج ساکنان ماریوپول هستند، اما بیشتر این تلاش ها شکست خورده و از طرف این درگیری یکدیگر را به نقض آتش بس موقت متهم می کنند. اتاق اصناف ایران با انتشار اطلاعیه‌ای میگوید رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا در برخی از صنوف به کمتر از 40% رسیده است. این نهاد با اشاره به این صنوف از جمله نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و رستوران‌ها هشدار داد که در صورت رعایت نکردن پروتکل‌ها در مرحله اول اخطار کتبی دریافت می‌کنند و در مرحله دوم با پلمبه 1 ماهه مواجه خواهند شد. این هشدار در شرایطی داده شده که در تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 44 تن در پی ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. این آمار رسمی بسیار کمتر از آمار واقعی است. و در پی اختلاف نظر درباره قوانین برگزاری عید پسح در بیمارستان‌ها، یک قانونگذار اسرائیلی ائتلاف شکننده حاکم را ترک کرد و دولت نفتالی بنت اکثریت پارلمانی را از دست داد. با کنارگیری ایدیت سلیمان از ائتلاف متشکل از احزاب تندرو ملی‌گرا، اسلام‌گرا و لیبرال، احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی تازه، آن هم کمتر از یک سال که از تشکیل دولت می‌گذرد، شدت گرفت.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به مسئله پناهجویان اوکراینی پس از تهاجم روسیه به خاک این کشور. می‌پردازیم به اعتراضات و انتقادات خانواده‌ها و معلمان نسبت به بازگشایی مدارس پس از 14 فروردین. و نگاهی خواهیم داشت به حمله به 3 طلبه در حرم امام 8 شیعیان و واکنش‌ها به این حمله. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در پی طولانی شدن جنگ در اوکراین، گریختن شهروندان اوکراینی به لهستان و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دارد. در این ارتباط، پس از گذشت 6 هفته از تجاوز روسیه به خاک اوکراین، تاکنون نزدیک به 4,220,000 تن کشورشان را ترک کردند. اتحادیه اروپا هنوز برای تقسیم این شمار از پناهجویان در بین کشورهای عضو تصمیمی نگرفته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تاکنون نزدیک به 4,220,000 شهروند اوکراینی خانه و کاشانه خود را به دلیل تجاوز روسیه به کشورشان ترک کردند. سوای این 6.5 میلیون تن هم در داخل اوکراین تارانده شدند. آنها که موفق به فرار شدند، اکثراً سر از لهستان و رومانی درآوردند. به عنوان مثال، در حال حاضر 2,048,000 تن تنها در لهستان اقامت گزیدند که هر روز بر این شمار افزوده می شود. برای تقسیم عادلانه این پناهجویان تاکنون 27 تن از وزیران کشور و یا داخله اتحادیه اروپا دوبار در بروکسل تشکیل جلسه دادند، ولی تا به حال نتوانستند به راه حلی دست یابند. لهستان که از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین بیشترین پناهجویان جنگی از اوکراین را پذیرا شده، تا به حال تمایلی به تقسیم آنها در سطح کشورهای اروپایی از خود نشان نداده و نخست وزیر این کشور ماتئوش موراویتسکی گفته شهروندان اوکراین به دلخواه خود هم می توانند در لهستان اقامت کنند و هم به دیگر کشورهای اروپایی بروند. پس از لهستان و رومانی، آلمان دیگر کشوری است که از آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه در مجموع 307,000 شهروند اوکراینی را پذیرفته. بر پایه نتایج یک نظرسنجی، 84% این شمار دختر و زن هستند. از طرفی گفته می شود شمار واقعی پناهجویان در آلمان بیش از 307,000 تن است، زیرا کنترل ثابتی در مرزها وجود ندارد و پناهجویانی که دارای گذرنامه اوکراینی هستند می توانند به مدت 3 ماه بدون دریافت ویزا در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی اقامت کنند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، بسیاری از پناهجویان بزرگسال اوکراینی هم که واجد شرایط کار هستند، مایلند به سرعت جذب بازار کار آلمان شوند. از این رو دولت به مراکز کاریابی دستور داده آنها را برای ادغام در بازار کار بپذیرند. از سوی با توجه به شواهد و نشانه‌هایی که در دست است، اتحادیه اروپا به دختران و زنان اوکراینی هشدار داده به هنگام ورود به ایستگاه‌های قطار در اروپا مواظب باشند مورد سوء استفاده قاچاقچیان انسان و دلالان جنسی قرار نگیرند. به گفته خانم یلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا، خطر قاچاق انسان و به بیراه کشاندن دختران و زنان اوکراینی وجود دارد و برای مقابله با تجارت جنسی از این گروه آسیب پذیر خواسته هرگز مدارک هویت خود را به غیر از مقام‌های رسمی به کسی ارائه نکنند و به محض رسیدن به مرزها سوار ماشین‌های شخصی هم نشوند. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده در پیکار علیه دلالان جنسی چندین گروه ضربت به ویژه در مرزهای اروپا تشکیل داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به دنبال حمله به 3 طلبه در صحن حرم امام 8 شیعیان و مرگ 1 نفر از آنها، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گروه‌های تکفیری را عامل این حمله معرفی کردند و اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز حاکی از آن است که ضارب ملیت افغان دارد. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم ساعتی پیش اعلام کرد ضارب فردی 21 ساله به نام عبداللطیف مرادی ازبک تبار است که 1 سال پیش به صورت غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و سپس در مشهد اقامت گزیده است. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین. آقای مهرابی، جمهوری اسلامی بدون اینکه روند تحقیقات در مورد این حمله رو صورت بده، ضارب رو وابسته به اونچه که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گروه‌های تکفیری عنوان می‌کنند معرفی کرده، اما هنوز مشخص نیست که این حمله با چه اهدافی صورت گرفته و چه مسائلی پشت اون بوده. چه ابهاماتی در این حمله وجود داره؟
به هر حال کشته شدن یک روحانی شیعه توسط فردی که تبعه افغانستان هست و سنی هست خود به خود حساسیت‌های زیادی را دامن می‌زنه، به خصوص اینکه این روحانیون شیعه در مناطق حاشیه شهر مشهد مشغول به فعالیت بودند و به تعبیر رسانه‌های جمهوری اسلامی خدمت رسانی می‌کردند. از سوی دیگه اونها فعالیت‌های تبلیغاتی هم انجام می‌دادند که به هر حال خود این موضوع حساسیت برانگیز هست. حاشیه شهر مشهد حتی اگر موضوع اهل سنت هم در نظر گرفته نشه، خودش مستعد درگیری های بسیار بوده، از جمله شورش های مشهد. درباره سکونت اهل سنت در حاشیه مشهد هم درگیری های زیادی در سالهای گذشته وجود داشته و مراجع تقلید شیعه نسبت به افزایش جمعیت اهل سنت مشهد اعتراض کردن، به گونه‌ای که این باعث شده که به هر حال روحانیون اهل سنت با اونها نشست‌هایی رو داشته باشن. موضوع به قدرت رسیدن طالبان هم در افغانستان این حساسیت‌ها رو عملاً افزایش داده و این به هر حال باعث شده که این قد ابعاد مختلفی رو داشته باشه، به خصوص این که به هر حال این اتفاقات در مشهد هم سابقه داره و ماجرای بمب‌گذاری در حرم امام 8 شیعیان در حدود 3 دهه پیش توسط یک فرد افراط‌گرای اهل سنت انجام شد که گفته شد این اقدام در واکنش به تخریب مسجد اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان بوده و به هر حال البته اون موقع مقامات جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را عامل این انفجار معرفی کردند. اینها موضوعاتی است که باعث شده ابهامات و حساسیت‌ها درباره این حادثه قتل به گونه افزایش پیدا بکنه که به هر حال گمانه‌زنی‌هایی را دامن بزنه. از سوی دیگه مشهد خودش به صورت ذاتی محلی بوده برای درگیری نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی و این مناطقی که این روحانیون شیعه در آن کار می‌کردند هم به نوعی دربارش اختلافات و درگیری بین نهادهای مختلف از جمله آستان قدس با دیگر نهادها وجود داشته و بحث‌هایی هم بوده که به هر حال این روحانیون هم درگیری‌هایی را با برخی از نهادها درباره زمین‌های این مناطق داشتند.
آقای مهرابی، اشاره کردید به بحث شیعه و سنی. ما 13 فروردین در استان گلستان با خبر شدیم، یعنی خبرگزاری‌ها اعلام کردند که 2 طلبه سنی مذهب در این استان کشته شدند. این نگاه دوگانه جمهوری اسلامی مسئله شیعه و سنی، چون جمهوری اسلامی اعلام کرد اون انگیزه شخصی توش بوده، ولی این یکی رو مرتبط کرد به مسائل گروه‌های تکفیری، چقدر این نگاه دوگانه جمهوری اسلامی به مسئله شیعه و سنی میتونه دخیل باشه در چنین حملاتی؟
خود روزنامه کیهان این موضوع قتل روحانی شیعه را با قتل دو روحانی اهل سنت به نوعی مرتبط دونسته و به هر حال روایت ها در این باره هم متناقض هست. اتفاقات چند سال اخیر و فشارهای بیشتری که به نوعی با روحانیون اهل سنت اومده و همچنین ناامید شدن از اقدامات دولت آقای روحانی برای بهبود وضعیت اهل سنت به صورت طبیعی باعث شده که تنش‌ها در مناطق سنی نشین ایران افزایش پیدا بکنه. قاعدتا قدرت گرفتن طالبان هم به نوعی این تنش‌ها را افزایش میده. نگاه جمهوری اسلامی هم به موضوع اهل سنت عملاً نگاه امنیتی بوده که خود این هم بحران را اضافه میکنه و تجربه نشون داده در مواقعی که به هر حال فضای سیاسی هم به صورت کلی در کشور بسته میشه، فشارها به اهل سنت هم افزایش پیدا میکنه و در این میان نهادهای امنیتی اقدامات متعددی را از جمله ترور مخفیانه روحانیون اهل سنت انجام دادن. طبیعتا در این فضا باعث میشه که به هر حال همه این تنش ها و درگیری ها در موضوعات مختلف جنبه های امنیتی پیدا بکنه. اما اون چیزی که به هر حال درباره اتفاق مشهد میشه انتظار داشت این نیست که مقامات جمهوری اسلامی واقعیت قضیه رو بیان بکنن و حتی اگر مثلا این فرد اختلاف شخصی داشته باشه با این روحانیون که خبرگزاری ایرنا این موضوع رو بیان کرده یا موضوعات دیگه، اونها در نهایت یک قرائتی رو درباره حادثه مشهد ارائه خواهند کرد که به نوعی مرتبط با اون نگاه سیاسی یا امنیتی اونها باشه.
سپاسگزارم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن برلین با ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای جواد اوجی میگن 16 میلیارد دلار قرارداد بسته شده، چند برابر بیشتر از قرارداد توتال که به نتیجه نرسید. الانم اینا به نتیجه نمیرسن چون معلوم نیست با کی با چی و چجوری این قرارداد بسته شده. نهایتا دلخوش کنن که برای یک عده‌ای که اونجا بشینن و برای خودشون این قراردادها رو ببندن و پورسانت‌های کلون این رو بگیرن بخورن، قراردادن به نتیجه نرسه. این در حقیقت آب تو هون کوبیدن 40 خورده سالی که ادامه داره. اینها آب در هون میکوبند و بعد میرزن توی الک تا ببینن نتیجه چی میشه.
از بازیکنان تیم ملی فوتبال درخواست شده که شرکتشون توی مسابقات رو منوط کنن به حضور بانوان توی استودیوم ها. فوتبالیست های ما عافیت طلب تر از این هستن که بخوان همچین شرطی برای جمهوری اسلامی بذارن. هنوز یادمون نرفته که توی قضیه دی 96 و آبان 98 اینا هیچ حمایتی از جامعه نکردن. حمایت که نکردن، هیچ به مبلغ قرارداداشون هم به بهونه اینکه بنزین گرون شده اضافه کردن.
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان. خدا شاهد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دو روز پس از بازگشایی کلاس‌های مدارس در ایران به صورت حضوری، محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این بازگشایی را زیر سوال برده است. در حالی است که همزمان تعدادی از والدین دانش آموزان در شهرهای مختلف نسبت به این بازگشایی اعتراض کرده و می‌گویند اولویت سلامت بچه است. در گفتگو با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون سابق روابط عمومی آموزش و پرورش، ابتدا از او درباره دلایل مخالفت خانواده‌ها و معلمان با بازگشایی مدارس پرسیدم.
به طور کلی میشه دو سه مورد رو برشمرد که دلیل مخالفت خانواده‌ها و حتی معلم‌ها با بازگشایی کامل مدارس بعد از تعطیلات نوروزه. اول اینکه فضای مدارس واقعیت اینه که به هیچ وجه قابلیت رعایت فاصله گذاری یا دیگر اقدامات پیشگیرانه رو نداره. یعنی ما با یک کلاس‌های بسیار فشرده‌ای مواجه هستیم، یک جمعیتی که گاه تا 40 نفر و بیشتر در یک کلاس درس نشستن، نیمکت‌ها کاملا به هم چسبیده است، تهویه مشخص و درست حسابی در مدارس ما نمی‌بینیم، اقدامات پیشگیرانه یا اقلام بهداشتی هم معمولا اختصاص نمیدن غیر از مواردی که جنبه نمایشی داره و حتی دولت هم با وجود برخی ادعاها هیچ بودجه جدید یا بسته ویژه‌ای رو بعد از عید برای مدارس در نظر نگرفته. این نشون میده که وضعیت مدارس همونه که بود و این اولیا رو به شدت نگران میکنه. دلیل دیگه این که مسئولین ستاد مقابله با کرونا و در کل مسئولین حکومتی در این چند سال کرونا نتونستن به هیچ وجه اعتماد مردم رو جلب کنن، بیشتر به خاطر دروغ‌هایی که بارها از اینها شنیده شد در مورد واکسن‌ها و ساخت واکسن و دیگر مسائل یا آمار مبتلایان. اینه که هم معلم‌ها و هم خانواده‌ها با توجه به این دو مسئله نگرانن که بازگشایی کامل باعث بشه که یک جهش دوباره‌ای رو در وضعیت کرونا شاهد باشیم و دانش آموزان و معلم‌ها و به تبع اون خانواده‌ها رو مبتلا کنه. البته یه مورد دیگه هم هست معمولاً از دلایل مخالفت، اونم خانواده‌های معمولاً برخورداری که دانش آموزانشون در مدارس استانداردی ثبت نام شدن و تو این دو سال از آموزش‌های خوبی برخوردار بودن، بعدشون نمیاد که این دو سه ماه هم همون روال طی بشه، چرا که آموزش خوب بچه‌هاشون رو به هر حال دارن و در کنارش دیگه اون حضور در مدرسه و آموزش‌های غیر ضروری و فوق برنامه‌های ایدئولوژیک و مذهبی هم خبری نیست. اینها هم یه گروه کوچیکی هستند که مخالف بازگشایی مدارس هستند.
خب دو ساله که سیستم آموزشش در تمام جهان با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده، بچه‌ها مدرسه نرفتن، آموزش آنلاین به خصوص برای مقطع ابتدایی پاسخگو نبوده و خب در ایران هم ما به خاطر مسئله فقر و اینکه خیلی از بچه‌ها تبلت، گوشی هوشمند یا لپتاپ نداشتن از تحصیل باز موندن. آمار بسیاری داریم از دانش آموزانی که دیگه مدرسه نرفتن در دو سال گذشته. در چه شرایطی که ما ببینیم در اروپا با وجود کرونا بچه‌ها دارن میرن مدرسه، چه کارهایی باید آموزش و پرورش ایران انجام بده که بتونه هم بچه‌ها به مدرسه فرستاده بشن و همین که این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها کاهش پیدا کنه؟
واقعیت اینه که اقدامات آنی و عاجلی رو حکومت نمیتونه، یعنی در توانش نیست و از چنین چشم‌اندازی وجود نداره که انجام بده. حتی ما دیدیم که مثلا سالها، یعنی دو سال کرونا بر فضای کشور حاکم بود، مدارس تعطیل بودن، اما اینها همچنان سالی که میگذشت در مهر ماه سال جدید هم همچنان جمعیت زیادی چند میلیونی از بچه‌ها یه تبلت ساده در اختیار نداشتن. یعنی یک سال کافی نبود ظاهراً که حکومت بتونه مثلا تبلت اینها رو تأمین کنه. اینه که انتظارات بزرگتر قطعاً نمیتونیم داشته باشیم با توجه به تجربه بدی که دولت و حاکمیت در این زمینه از خودشون نشون داده، ولی لطمه که واقعا خورده و به نظر من علاوه بر اون بعد آموزشی که ما لطمات بسیار شدیدی به وضعیت آموزشی دانش آموزان وارد شده به خاطر شرایطی که شما هم اشاره کردید، خب یک بعدش هم اینه که آموزش صرفا همین کتاب‌ها و محتواهای آموزشی مصوب نیست. یعنی شما از بیدار شدن بچه ها و بند کفش بستن و تحرک فیزیکی تا ارتباطات دانش آموز در یک محیط جمعی به نام مدرسه، همه و همه همون هیدن ایژوکیشن یعنی آموزش پنهان محسوب میشه که دانش آموز ایرانی در این دو سه سال ازش محروم بوده. چاقی و انزوا و افسردگی، رفتارهای پرخاشگرانه به روایت آمار و ارقام و اون چیزی که تو شبکه‌های اجتماعی میبینیم کاملا بر دانش آموزان ایرانی حاکم شده در این چند سال. ولی بحث اینه که ما احتیاج به یک انقلاب واقعا جدی در سیستم آموزشی داریم که این مشکلات برای آینده به وجود نیاد. یکی در بعد سخت افزار و مسائل فیزیکی مدارس که خیلی کار داره و واقعا جمهوری اسلامی کاری نکرده در این 14 دهه، و یکی هم بست آموزش‌های آنلاین و ساختن زیرساخت برای یک موارد و مواقع اضطراری مثل همین 2 سال. این 2 مسئله که واقعا چشمنداز روشنی براش نیست از نیازها و اولویتهای نظام آموزشی ایران هست.
گفتگوی بود با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون سابق روابط عمومی آموزش و پرورش در ایران، که به مسئله بازگشایی مدارس و اعتراضها به اون میپرداخت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
یک نماینده مجلس از آبادان با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت کشور نسبت به تسهیل در اجرای پروژه‌های سد و تونل انتقال آب در سرشاخه‌های رودخانه دز ابراز نگرانی کرد. به نوشته روزنامه پیام ما، جلیل مختار در نامه خود به احمد وحیدی با اعلام اینکه قرار است آب سرشاخه‌های رودخانه دز به زاینده رود منتقل شود، تاکید کرد که استان خوزستان ظرفیت انتقال آب ندارد. نیکاهنگ سر، کارشناس و روزنامه نگار حوزه آب ساکن واشنگتن، به رادیو فردا در این باره چنین میگوید.
برنامه‌ای که جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی به احمد وحیدی وزیر کشور نوشته، تأکید کرده که خوزستان امکان انتقال آب بیشتری رو به نقاط دیگر نداره. منظور ایشون در حقیقت حوزه هایی هستن که نهایتاً به خوزستان منتقل میشن و هر گونه آبی که از این حوزه ها منتقل بشه به نقاط دیگر باعث آسیب به محیط زیست و مردم خوزستان میشه. از طرف دیگر ایشون پرده برمیداره از تغییراتی که داره در مرزهای استانی ایجاد میشه با هدف پنهانی انتقال آب، اینکه بخشای از استان چهارمحال رو بیان در اختیار استان اصفهان قرار بدن، از این زاویه قابل بررسی هست. اما نکته دیگر تضادهای درونی دولت و شورای امنیت کشور هست که شورای امنیت کشور میاد بر خلاف قانون کارهایی رو انجام میده و حتی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر میاد اعتراض میکنه و مقابل این تصمیم های غیر قانونی میسته. نهایتا شورای امنیت کشور به خاطر اون حالت نظامی امنیتی که داره زورش میرسه و کارهایی رو انجام میده که به ضرر محیط زیست و منابع آب هست. کشاورزان هم در نقاط مختلف، به ویژه کشاورزان اصفهانی، هم میان به مصوبه شورای امنیت کشور استناد میکنند که خود اون مصوبات هم زیرساخت قانونی نداره و اتفاقی که میفته این هست که طرفداران انتقال آب میان به مصوبات شورای امنیت استناد میکنند و مخالفان انتقال آب میان به سازمان حفاظت محیط زیست استناد میکنند. به ظاهر دو طرف قانونی هم هستن، اما نهایتا میدونیم که تصمیم شورای امنیت کشور برخلاف هم قانون اساسی بوده و هم تصمیمات نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست. نکته دیگر که در اینجا اهمیت داره این است که دستگاه امنیتی استان چهارمحال بختیاری هم که وانمود میکرده که مخالف انتقال آب هست، بر اساس نامه‌ای که آقای مختار نوشته به وزیر کشور، یک هماهنگی وجود داره میانه اینها و همچنین استان همجوار یعنی استان اصفهان در حقیقت مقام‌های استانی و مقام‌های امنیتی استانی با همدیگر یک توافقی کردند که گویا برای این هست که در چهارمحال بختیاری کمک بکنن طرح بن بروجن اجرا بشه، یعنی آبی رو از حوزه زاینده رود بردارن و به حوزه کارون در نقطه دیگر منتقل کنن به این قیمت که پروژه‌های دیگر انتقال آب از حوزه کارون به اصفهان انجام بشه، یعنی کوهرنگ 3، بهشت آباد و دیگر پروژه‌ها، که اینا آسیب‌های غیر قابل جبرانی رو خواهد زد به منابع آب و محیط زیست و باعث میشه که در خوزستان حوزه‌های مختلف آبی در وضعیت بدتر قرار بگیرن و با توجه به شرایطی که امسال ما میتونیم انتظار داشته باشیم، متاسفانه موقعیت بسیار سختی رو بسیاری از مردم در استان خوزستان تجربه خواهند کرد که این سیاست‌گذاری ها نشان از برنامه‌ریزی دستگاه‌های امنیتی و نظامی برای آسیب بیشتر به محیط زیست داره.
صدای نیکاهنگ کوثر رو میشنیدید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.